که الان چجوری به بالا دست تعلق گرفته ما همه میفهمیم.
نه اینایی که فرمودین اینایی که داریم نظارت میکنند و با قدرت و این حرفا، من یه خورده یه خورده توی این موضوع،
یعنی شما میگین که ابزار قد ابزار نظارتی ما نداریم؟
داریم، ببینید درسته، من اول فرمایشتون تایید میکنم رو برنامه،
نمیخوام بگم که سیستم
کلی رو برنامه سند چشم اندازی نا کاملا فرمایشتون درست بود، من کاملا موافقم با شما که خوب بود چطور شد این تغییرات، یعنی دقیقاً منطبقیم با هم. این قسمتش هم من یه عرضی داشتم، اینم باز با هم همفکریم. من عرضم این بود همین فرمایش شما نباید ران تو حلقه اول بمونه، باید تو بره تو حلقه های بعدی برسه در نهایت، ولی زمان دادیم بهش. من عرضم یه چیزی داشت، خب شرطی داشت
چش برای اون باشه که زمان دیگه نداره.
نه من گفتم این چند سالی
درآمد دولت، مثلا گاز ارزانه که نمیتونی بگیم 3 سال.
ببین گاز ارزان مال دولت نیست، این سرمایه ملی ماه. من عرض کردم بین نسلی ما چند سال تا ابد که نمیتونیم همه اینو به همین ترتیب بدیم. من عرضم این بود، یعنی کل ارزیم بود ما تا چند سال باید وقتی رانت بدیم باید زمان داشته باشه، هدف داشته باشه.
رانت شاید نباشه آقای خالقی،
رانت
آخه مزیتی داریم، ما بالاخره گاز را استفاده نکنیم، همسایگانه ما از بین میبرن،
استفاده داره میکنیم،
داره روپلرها میسوزه. خب اگر چون ما همه الان چیم برداره چند برابر این گازی که میفروشیم رو فلر آدار آتیش میگیره میره، اگه یکی بیاد که من اینا تبدیلش میکنم،
اون بی تدبیریه ما اصلاحی کابه، اون بی تدبیریه که اگه ما فلر گذاشتیم داریم گازهای ترشمونو میسوزیم.
میشه دیگه اگه یه صنعتی اومد گفت من اینا تبدیلش میکنم به یه محصولی، اونجا ما
باید دستشو بوسید،
نباید بشن بگیم گرون بسیدیم،
باید دستشون
بسیدیم. ما میگیم پس این مزیت ها اصلا باعث میشه که با بعضی صنعت ها رو بزنیم. اگر گاز ارزان نبود اصلا فولاد به روش احیا نبود، اگر گاز به قیمت جهانی به مجتمعی مثل فولاد مبارکی بدیم اصلا اون تأثیر میشه. پس بر اساس این مزیت ها ایجاد شده و اتفاقا خوبه که این مزیت ها رو داریم، روزی خاک حاصل خیزی که داریم، جایی که خاک حاصل خیز داره به یک کشاورز نمیدونم میگن که ما 3 سال این خاک رو در اختیار قرار میدیم تو محصول خوب بکار، مزیتش اون خاک خوبه، روزی خاک نباشه دیگه اونم از بین میره. اما مشکل این هست که به دست مصرف کننده برسه این مزیت، به دست همه مردم ما برسه، اگه سود یک شرکتی بالا دست زیاد شد به سهامداران محدود اون شرکت فقط میرسه، اما اگه در چرخید کارخونه جاد راه میفته و وقتی که در صنایعی پایین دست مواد اولیه به قیمت مناسب پیش دادی، کارگاه های صنعتی کوچیک کوچیک راه میفته، مردم به جای اینکه برن دلار بخرن سکه بخرن، میان کارگاهی 2 نفر 5 نفر 10 نفر میذارن، بعد سود خوب میخورن، میبینه که چه سودش از قایم کردن دلار بهتره. اما الان میره یه کارگاه میزنه بی بسم الله مواد اولیه‌اش گرونه، خوب سود نمیده، بعد میگه برش میکنم میبند برای هم چرت به همون سکه خریدن و دلالی کردن و اینها. اتفاقا ما تو استراتژی توسعه صنعتیمون باید تعریف بشه مثل همه دنیا، همه دنیا صنایعی بالا دستشون بین 4 تا 10% سود دارن، اما تو ایران برعکسه، بین 140 تا 200% سود داره. صنایعی پایین دستی سود ده، تو هم برعکسه صنایعی پایین دستی سود نداره. حالا باید بشینیم اینو حل کنیم. حالا اینها یه مشکلاتی دیگه هم بهمون اضافه میشه به نام تحریم، به نام قوانین مقررات دست و پاگیر، به نام نمیدونم بخشنامه هایی که بیجا صادر شده، یه سری موانع رو مثلا براتون به گفتم نمونه صادرات لوله و پروفیل. ما داشتیم لوله پروفیل صادر میکردیم، وزارت صنایع با بخشنامه اشتباه مانع برامون ایجاد کرد، 2 هفته 3 هفته رفتی مانع رو برداشتیم، نباید بگن تسهیل شد، تازه مانع برداشته شده، ما نباید خوشحال بشیم که مانع نبوده، مانع گذاشتم بعد مانع رو برداشتم، میگم ببینیم ما چقدر خوب داریم کار میکنیم. یا الان اگر قرار باشه محصول تکمیلی بره تو بورس کالا، مانع ایجاد میشه، بعد ما وقتمون تلف میشه، انرژیمون گرفته میشه، میایم خدمت شما دوستان عزیز، شما نامه میدین ما نامه میدیم همه، بعد مانع رو هم داره، بعد میاد اون مسئول محترم میگه ببین یکی از موانع مهم رو برداشتم، در صورتی که من توی مقاله هم چند وقت پیش نمیشتم دستگاه های مجهول ساز رو بایستی ترتیب کنیم. ما همیشه در رونق تولید، در معادله رونق تولید با یک سری مجهولات رو به رو هستیم. ما تولید کننده، شما خانه صنعت مدن، اون استاد دانشگاه میشینه این مجهولات رو حل میکنه، صبح که میگم این دوتا مجهول دیگه به معادله اضافه شده. نباید بذاریم دستگاه های مجهول ساز به بهانه مقابله با تحریم، به بهانه برگرداندن ارز به بهانه اینم پیمان سپاری ارزی، به بهانه مالیات، به بهانه تامین اجتماعی اینا دارن مجهول سازی میکنن. این مجهول هاست که مشکل داریم. ما استاد دانشگاه میاد، خب اطلاعاتش تا امروزه به فردا پیش کوچه نیست که چه مشکلی پیش میاد. فردا یه مشکلی پیش میاد، سه تا چهار تا استاد هست عقلشون رو هم دیگه مشکل حل کنن، مشکل اصلا دوباره هفته بعد یه مشکل دیگه داخلی درست میشه. اینها هم چیزایی هست که ما میبایسته اولین درخواستمون و اولین استراتژی و راه بود صنعتیمون این باشه که دستگاه های مجهول ساز در کشور تعطیل کنیم. اگر این کاری کردیم خیالمون راحته که از پشتی که تیر نمیخوریم، میافتیم به اینکه آقا حواسمون به جلو جمع باشه که ببینیم دشمن چی کار میکنه، کجا نور از کم فرستادیم، کجا مربع گذاشتیم که بتونیم فضای عرصه جنگ اقتصادی رو ببینیم. ما الان مشکلمون هست که از پشتم داریم تیر میکنیم به بهانه پشتیبانی، یعنی داره آتش توپخانه ما به سر خودمون میاد، تابش میگیم چرا آتش میریزی، میگم دارم پشتیبانیت میکنم، به خیال خودش هم داره پشتیبانی میکنه چون موقعیت واقعی ما رو نمیدونه کجاست. ببینید اصلا یه بحثی که هست، امروز میگن صادر کننده ارزشو بیاره بذاره توی سامانه نیما، خب خیلی خوب دست درد نکنه، آیا به من تولید کننده با ارز نیمایی مواد اولیه دادی که الان برم محصولام بپوشم بیام در نیما دلار بفروشم، شما که با ارز صنا و ارز چارای استانبول به من مواد اولیه دادی، چجوری برم یه محصول تولید کنم بعد محصولامو بیارم با ارز نیما بفروشم؟ کی شده نیام چی چیزی؟
خیلی متشکرم آقای وزکاوه، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر شفیعی، ببینید دغدغه صنایع ما الان انقدر پایینی مثل این میبونی که مثلا شما از یک آدم بزرگسالی یه آرزوی رو مطالبه کنی، یک آرزوی رو بگی که دوران کودکیش بوده. صنایع ما انقدر در تنگنا و نم قرار میگیرن که به خاطر یه عرض نیمایی یا آزاد یا اینکه بخشنامه بانک مرکزی چقدر تغییر کنه دوچار چالش جدی میشن، به طوری که از 30 میلیارد دلار صادرات ما 18.7 میلیاردش ارز به کشور برمیگرده و در واقع 12 میلیارد دلار هنوز سوال هست. خب وقتی ما صنعتمون رو اینجوری نگه داشتیم، یعنی یه جوری بارش آوردیم با مشکلاتی که وجود داره درش، آقای کاوه اشاره کردن، آقای مازخالقی هم اشاره کردن که اینجوری فکر میکنه که من باید صادر کنم ارزش رو نیمایی برگردونم، اولا برگردونم اینجا مشمول تحریم میشم چون بالاخره لو میره که من این کارو کردم پس دیگه نمیتونم تجارت کنم، دوم که برگردونم با اختیار دلار آزادی که وجود داره کلی ضرر میکنم روی این قضیه، اصلا اثر به سر میگذره به من واقعی خسران در این صنعت اتفاق افتاد. خب وقتی ما این گونه هستیم ما اصلا میتونیم به صادرات صنایع فلزی و معدنی فکر بکنیم؟ درسته استراتژی نداریم، درست اجراش نمیکنیم، هزینه تولیدمون بالاست، امکان صادرات برامون نیست و وقتی ده ها مسئله دیگری که جناب علی و آقای خالقی هم بهش اشاره کردن. در خدمتی بودید.
ببینید من در ابتدای صحبتام گفتم که مطالب خیلی وسیع هست و پیچیده، اینه که بخوام تو یک مدت زمانی محدود جمعش کنیم و یه پاسخی پیدا کنیم خیلی سخته. من این را میخوام مطرح کنم، مسائل جانبی را کنار بگذاریم، تحریم را کنار بگذاریم. آیا هست؟ ولی نه، میخوام بگم که حالا فرض کنیم که نبود
نیست. بله.
آیا ما اصلا محصولات های تک برای صادرات داریم؟ این اول مشخص کنیم.
داریم،
به نظر من میرسه زیاد نیم. ما
تو صنایعی هستن که بخش خصوصی نیستن واقعا.
نه اصلا کاری با بخش خصوصی
تکنولوژی اینها توی ما بخشوسی با ظاهر شد صنایع دفاعی دفاعیه، ما اجازه تولیدات دفاعی رو که به بخشوسی ندادیم تو کشور.
ببینید صنایع دفاعی رو وقتی میخوام صحبت کنیم با همه جاهای دیگه متفاوته. ما تو جنگ نابرابری که بود بالاخره به یه جایی رسیدیم که بر تکیه خودباوری، توکل به خدا کارهای بزرگی انجام دادیم و ممکنه این تحریم هم باعث بشه که تو مسائل غیر دفاعی و نظامی هم این کارو بکنیم که خیلی خوب هست. اون را من قبول دارم، یعنی به نظر من میرسه که بهترین ارتباط صنعت دانشگاه تو حوزه دفاع. من اوایل 66 که برگشتم کشور و هنوز جامعه داشت، اساتید دانشگاه واقعا با دل و جون حضور پیدا میکردن، کمک میکردن، دانشجوها کار میکردن، اعتقاد داشتن که باید این صورت بگیری. ولی آیا تو حوزه های دیگه ما محصولات تولیدات با فناوری بالا داریم؟ بالاخره وقتی کنار خودمون نگاه میکنیم، آیا ما تونستیم یه یخچال صادر کنیم، یه تلویزیون صادر کنیم، یه خودرو صادر کنیم؟ دلیلش چیه؟ برای اینکه ما صاحب فناوری نیستیم. کارخونه ها رو نگاه بکنید، همه قدیمی، اکثرا مونتاژ. حالا ممکنه استثناءات وجود داره. ما درسته تو تکنولوژی های بالاتر، تو علم بالاتر مثل بیو، مثل هسته‌ای، مثل نانو جایگاه پیدا کردیم، ولی الان ما، شما بارها اشاره کردید امروز صنایع ما، من میخوام ادعا کنم ما صنایع نداریم، البته نسبی دارم میگم، اینا کارخونه است. کجا ما صنایع داریم؟ اگر صنایع داشته باشیم باید آرندی کنارش باشه که صاحب فناوری های جدید بشیم، باید با بازار بتونیم رقابت کنیم. ما تو چشمانداز 20 ساله اومده که باید که 4% جی دی پی مون بشه برای کارهای تحقیقاتی و آرندی. تو برنامه‌های مختلف اون اومده تا 3%، بهترین وضعیتش الان هست 0.5%. وقتی که علم را نیاوردیم وارد فناوری بکنیم، فناوری ما وارد استفاده از علم نشده، طبیعتاً کارخونجات ما هم احساس نیازی به دانشگاه نمی‌کنن، نیروها را نمی‌گیرن. یه مطلب دیگه،
تمام پرسنل کارخونجات همه تحصیل کردن، اینطوری نفرمایید، از مدیر تا کارگر ساده ما همه تحصیل کردن.
ببینید شما اگر
نیز همه اینا دست پرورده دانشگاه خودمان، من مدیر رو اگر شما تو دانشگاه نتونستید خوب تربیت بکنید که من بر مبنای دانش مدیریت روز صنعت رو بچرخونم، این دیگه مشخصه من حاصل خروجی دانشگاه ها هستم. دانشگاه های ما هم در شأن همین صنعتی که داریم،
ببینید من
نگاه نکنیم،
من دفاع از دانشگاهتون،
ببینید من هم ما بخش صنعت از دانشگاه گلای مندیم که ارتباط برقرار نشم، دانشگاه از صنعت، هر دو طرف هم تا حدی حق داریم، هر دو هم تا حدی داریم مشکلات همدیگر رو فرافکنی میکنیم اگه واقع گرانه بخواه کنیم. نه من رفتم سراغ استاد دانشگاه بهش اعتماد کردم، نه او میپذیره و نه او اصلا چیزی داره که مثلا بتونه مشکل صنعت رو حل بکنه. یه خورده بحث اینه که ما وقتی که موضوعات میاد میخوایم همه، هر دو طرف، هم صنعت هم دانشگاه، فرافکنی میکنیم این قصه.
ببینید آقای خالقی، ما اصلا قصد این که بگیم صنعت گناهکار هست یا دانشگاه خوبه نداریم. درست این دوتا هم را متهم میکنن، اون کنار. من خودم هم با سالها مسئول ارتباط صنعت و دانشگاه بودم، اعتقاد دارم دو طرف باید کار کنن، دو تناقض کار بکنن. ولی من یه چیز دیگه دارم میگم، من میگم دانشگاه های ما در تراز بین المللی جایگاه دارن. اگر نگاه بکنید تعداد
رتبه های دانشگاه همون اگر دانشگاه بین المللی خیلی فاصله،
اگر اجازه بفرمایید من صحبتامو بکنم، شما هم صحبتاتون رو بکنید، ما دعوا که نداریم. ما وقتی میبینیم که تعداد مقالات ما در دنیا بالاخره اون جایگاه را داره، معنیش اینه که دانشجویان فارغ التحصیل ما در دنیا این همه طرفدار دارن، معنیش اینه که دانشگاه کار خودش رو خوب کرده. ولی اگر دانشجویان ما با بکار صنعت ما نیستن که گلایه میکنه صنعت که این نیروها به درد ما نمیخورن، من سوالم اینجا این هست، آیا ما وظیفمون رو خوب انجام ندادیم؟ آیا ما باید دانشجو را مهارت وار و در واقع باب کار صنعت به وجود بیاریم، یا صنعت باید این کارو بکنه؟ مدل های مختلفی هست تو کشورها، بعضی جاها مثل آمریکا دانشگاه و صنعت قبول کردن که صنعت این کارو میکنه، دانشجو را میگیره تربیت میکنه. کشورهای مثل آلمان قبول کردن که دوال هست، 6 ماه اینجا 6 ماه اونجا. ولی ما تو کشورمون الان که میبینیم این همه فارغ التحصیل داریم، 4 میلیون دانشجو داریم، این برگ برنده است، این جزء نقاط قوت ماست، ولی اومده به ضرر ما شده، چون نمیتونن اشتغال پیدا کنن و بیکاری ما در سطح عالی زیاد شده. خب اینا مسائلی هست که حل کنیم. نکته که من میخواستم در رابطه با صادرات بگم، ببینید بعضی مسائلم آی راسخ باید که به صورت غیر مستقیم بهش نگاه کرد. ببینید از زمانی که نرخ اصل چند لایه‌ای شد، به نظر من خیلی مشکلات به وجود اومد. همین چیزی که آقای کاوه میفرمان من خریدم چجوری فروشم، اینا تا شفاف نشود و انجام نشود همین آشه و همین کاسه. خیلی
خوش بودارم آقای دکتر شفیع. آقای کاوه چون فرصت کوتاهی دو دقیقه اکثر جمع‌بندی بفرمایید. خب بتونست ما باید کاوه قد شد. آقای مزخالقی یک دو دقیقه جمع‌بندی
بفرمایید. حیف شد فرمایشده کاوه رو نشنیدیم.
بله خب اعتماد برقرار میشه.
حالا دوباره برمیگردن خیلی استفاده میکنیم. رو بحث یه موضوع دکتر فرمودن من اینو خیلی سریع بگم. رو بحث فندق ترکیه رو گفتن. همین 4 روز 3 روز پیش یک تولید کننده فندق ترکیه اومده بود محصولات حاصل از فندقش آورده بود داشت عرضه میکرد میخوام بیام تو ایران. در مورد فندق سوال کردم گفتم اینو عینشو ایران ما بهترشو داریم تو میگم نمونه رو بهشون آورد گفتیم آوردنشون دیدن میگفت که تمام محصول فندق ما رو ایتالیایی ها و اروپایی ها میخرن و به خود ما میفروشن در ابتدای فصل کار. یعنی خیلی گلای من بود که ما خودمون نمیتونیم از فندق مراقبت کنیم. یعنی اونجا هم همین مشکلات رو به همین ترتیب دارن. روی بحث پایان نامه دکتر شفیع فرمودن و مقالات یه چیزی توجه داشته باشیم، باید مقالات و پایان‌نامه‌ها کاربرد باشه، باید داشته باشه برای بخش صنعت. یعنی تو دانشگاه باید بگیم که تو با این مقاله و پایان‌نامه چه دردی رو از صنعت می‌خوای حل کنی و من هم با ما صنعت با آغوش باز باید بپذیرم اجازه بدم دانشجو بیا تو دانش تو محیط کار. نمیذاریم ما صنعتگرا فکر می‌کنیم توی این کارگاه ما داریم یه کار بسیار محرمانه می‌کنیم، اگر یک کسی از بیرون بیاد تمام اطلاعات فنی ما رو می‌بره. یه خورده این قسمت هم با صنعت ایراد داره. ولی باز آقای دکتر شفیع کاش دانشگاه های بیان با این نگاه بگن من امتیاز رو به تو میدم، همون مثال دانشگاه آلمان رو که فرمودین، بخشی از عمر تحصیلی یک دانشجو حالا برای دکتراش، ارشدش، کارشناسیش باید در محیط کارگاه بگذره. اگر دانشجوی مدیریته حداقل برای کار مدیریتی و اداری بیاد تو یک محیط صنعتی کار بکنه. اگر فرض بفرمایید متالوژه، اگر مهندس شیمیه، اگر صنایع غذایی، هر رشته‌ای که داره میتونه مرتبط بشه، حسابداری، مالی چیه، اینا میتونن بیان تو محیط صنعتی و باید ترغیب بشن به صنعتگران. باید بگیم تو اگر آمدی این کار رو کردیم پوان رو میتونی بگیری. این اقدار رو درش ایجاد بکنیم. من خودم با خیلی از دانشگاه شده با دوستان نشستیم برای همین ارتباط صنعت دانشگاه سالها جلسات و نشستن و برخواستن آخرش نشده. برای اینکه ما کاربردی بکنیم، دانشجویی که میاد بیرون ما هستش این باشه، دانشجو انگیزش این نباشه مقاله می نویسم ISI اگر میخواد بشه، انگیزم این نباشه بورسیه بگیرم پذیرش بگیرم از دانشگاه خارج کشور، با انگیزه ننویسم، با این انگیزه مقاله بنویسم که بیاد یک موضوعی رو، یک مشکلی رو از مسائل مدیریتی، از جامعه شناختی، از بازاریابی، از تجارت، از مسائل فنی داخل تولید بتونه حل بکنه. خیلی کم داریم. هرچی هم این مقالات و پایان‌نامه هم حتی مرتبط بوده باشه متاسفانه نیامده دست اون واحد برسه که بگه من اینو برای این جامعه رو دوختم برای مثلا حل مشکلات صنعت نساجی و پوشاک کشور.
خیلی متشکرم آقای مزخالقی. آقای مزکاوه خیلی کوتاه اگه ممکنه جمع‌بندی نهایی شما رو بشنویم.
بله تشکر میکنیم از دوستان عزیز. ما توی صنعت خودمون مرتبا بهره برداری میکنیم از دوستان دانشجو، از اساتید دانشگاه و جالبش این هست که کمک میکنن به همون مشکلاتمون رفع شه. و همجوری خالقی گفت اصلا ما بدون مهندس و بدون که تحصیل کرده دانشگاهی نمیتونیم کار بکنیم. ما در هر شرکتمون 10 تا 20 تا 30 تا فارغ التحصیلان دانشگاه هستن.
بله.
اون جایی که نیاز میشه خب مدارکی پایین تر نیاز هست. هر وقت مشکلی پیدا کردیم به دانشگاه امیرکبیر خصوصا مثلا ما الان یه تفاهم نامه همکاری داریم با دانشگاه علم و صنعت و اونها پیش رو هست و اونها به ما پیشنهاد میدن که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. فکر نمیکنم که در این ارتباط باشه. بعد وقت داریم ما مشکلات تکنولوژیک و تولیدم آنچنان نداریم چون بالاخره دستگاه هم داره خیلی خوب کار میکنه. استانداردهای بین‌المللی و حتی بالاتر از استانداردهای جهانیه. این زمینه ها زیاد ما مشکل نداریم. ما بیشتر بخش مشکل داره اون الان شده بخش فروش و بازاریابی و بحثای بانکی و مالیاتی و اینجور چیزا شده. این نیست که بگیم یه محصولی میخواستیم تولید کنیم نتونستیم پس نمیدونم بازارش از دست دادیم.
فعلا به نظر ما اینجوری میرسه. خیلی متشکرم آقای مهندس کاوه، دبیر محترم سندیکای لوله و پروفیل فولادی، براتون عرض موفقیت میکنم.
متشکرم.
خدا حافظ. از شما متشکرم آقای مهندس خالقی به خاطر توجهات ارزشمندتون و حضورتون. آقای دکتر شفیعی استاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس محترم جمعیت ارتباط صنعت و دانشگاه و رئیس محترم انجمن آی سی تی به خاطر حضور گرمتون متشکرم. و شما